سلام، ساعت 9 صبح وقت افغانستان شد. من ستار فروغ از رادیو آزادی با شما هستم. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی پخش می شوند. اکنون خبرها. استر محکمه طالبان نو وقت دیشب اعلام کرد که امروز دوشنبه 21 ماه اوت روز اول ماه رمضان در افغانستان است. بر اساس اعلام این محکمه، شماری از باشنده های ولسوالی میوند ولایت قندهار شاهدی دادند که هلال را دیدند. مقام های سر محکمه طالبان دیروز به رسانه ها گفته بودند که دوشنبه روز نخست رمضان نیست. عربستان سعودی و شمار دیگر از کشورهای اسلامی نیز امروز را آغاز ماه رمضان اعلام کردند. قرار است بازی سومی و نهایی یک روزه میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آیرلند فردا برگزار شود. این بازی ساعت 4 عصر به وقت کابل در ورزشگاه کرکت شارجه آغاز خواهد شد. بازی دوم میان دو تیم بنابر برندگی بر روز شنبه لغو شد. در بازی اول افغانستان پنجشنبه گذشته توانست آیرلند را شکست دهد. انتظار می رود که پس از این سه بازی بیست اوره نیز میان تیم های کرکت افغانستان و آیرلند برگزار شود. اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی خواهان برقراری آتش بس دوامدار در جریان ماه رمضان در غزه شده است. شولتز در یک پیام ویدیویی دیروز گفت که با برقراری آتش بس گروگانان اسرائیلی از چنگ گروه حماس رها شوند. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود، در حمله در 7 اکتبر سال گذشته بر اسرائیل حدود 1200 تن را کشت و 240 تن دیگر را گروگان گرفت. از جنگ در غزه بیش از 5 ماه می گذرد. بر اساس ارقام وزارت صحت، در کنترل حماس در حملات اسرائیل تا حال بیش از 31,000 فلسطینی در غزه کشته شدند. مقام های ترکیه می گویند که 33 تن به اتهام ارتباط با گروه دولت اسلامی معروف به داعش در شهر شمال شرقی ساکاریا بازداشت شدند. علی ارلیکایا وزیر داخلی ترکیه در شبکه اکس تویتر سابق دیروز ادعا کرد که نیروهای امنیتی در عملیات ویژه این افراد را با یک مقدار اسلحه، اسعار خارجی و اسناد غیر قانونی بازداشت کردند. او افزوده که متهمان قصد داشتند فعالیت‌های تخریبی را در آستانه انتخابات محلی ترکیه انجام دهند. داعش مسئول برخی حملات مرگبار در داخل ترکیه دانسته می شود. یکی از این حملات در جریان راهپیمایی در سال 2015 در شهر انقره اضافه 100 قربانی بر جای گذاشته بود. و مقام های روسیه می گویند که یک تیاره بدون سرنشین اوکراین را در منطقه لنینگراد سرنگون کردند. به گفته مقام ها، پس از ورود این تیاره به منطقه، پروازها از میدان هوایی پولکوو در سن پترزبورگ، دومین شهر بزرگ روسیه، دیروز متوقف شد. این توقف برای 2 ساعت ادامه یافت و به گفته اداره هوانوردی فدرال روسیه، 3 تیاره به فرود اجباری مجبور شدند. اوکراین در مورد حملات در داخل خاک روسیه اکثرا ابراز نظر نمی کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. امروز دوشنبه 11 مارچ و 21 ماه اوت در افغانستان، عربستان سعودی و بسیاری کشورهای اسلامی دیگر روز اول ماه رمضان است. اندونزیا و برخی کشورهای دیگر گفتند که هلال را ندیدند، بنابراین فردا سه شنبه را آغاز رمضان اعلام کردند. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، در پیام به مناسبت رمضان از آنچه وضعیت ناگوار مردم در افغانستان و شماری از کشورهای دیگر خوانده شده ابراز نگرانی کرده است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
بانک طالبان تا نو وقت یک شنبه شب گفتند که هلال را ندیدند و دوشنبه آغاز رمضان نخواهد بود. بان هم نیمه شب با یک اعلام فوری گفتند که امروز آغاز رمضان است. استر محکمه طالبان در یک اعلامیه گفت که شمار از باشنده های ولسوالی میوند ولایت کندهار شاهدی دادند که یک شنبه شب هلال را دیدند و این شهادت آنها معتبر دانسته شده. برخی کشورهای دیگر اسلامی از جمله اندونزی گفتند که فردا روز نخست رمضان برایشان است. در حال این ماه آغاز می شود که در بسیاری از کشورهای اسلامی مردم با چالش های بزرگ سیاسی و اجتماعی روبروند. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در پیام به مناسبت رمضان گفته که در مورد مسلمانان که با بحران ها روبروند می اندیشد و به فکر حمایت از آنهاست.
Sadly, many will mark this month.
بدبختانه بسیاری از مردم این ماه را در بحران، هراس و آوارگی سپری می کنند. آنها در فکر و قلب من جا دارند. از مردم افغانستان گرفته تا ساحل صحرا، از افریقا گرفته تا سوریه و فراتر از آن. می خواهم پیامم را در مورد همبستگی با مردمی که در غضب و وحشت روبرو اند شریک سازم.
در افغانستان مردم امسال با نیازهای گسترده به استقبال رمضان می روند. بر اساس آمار سازمان ملل متحد دست کم 23 میلیون تن و کمک های بشری نیاز دارند و اضافه از 15 میلیون تن نمی دانند که وعده بعدی غذایشان را از کجا به دست آورند. این سو جنگ غزه و بحران بشری در آنجا توجه بیشتر جهانیان را به خودش جلب کرده است. جنگ اکنون وارد ششمین ماه شده و غزه در محاصره مطلق اسرائیل قرار دارد. بعد دنبال حمله جنگجویان گروه حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود، بر شمال اسرائیل 1200 تن کشته شدند. همچنان حماس حدود 240 تن را گروگان گرفت. انتظار می رفت که جوانب درگیر در ماه رمضان به توافق آتش بس در غزه دست می‌یابند، اما در مذاکرات به میانجیگری مصر، آمریکا و قطر نتیجه به دست نیامد و مذاکرات پایان یافت. اداره امانگی بشری سازمان ملل متحد گزارش می‌دهد که در جنگ غزه تا پنجم ماه مارس شمار قربانیان از مرز 30,000 و شمار زخمی ها از مرز 71,000 تن گذشته است. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در پیامش به مناسبت ماه رمضان ابراز امیدواری کرده که این ماه صلح را به ارمغان آورد و مردم را به سوی عدالت بیشتر و دلگرمی سوق دهد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
اداره هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد میگوید که در سال 2024 نزدیک به 24 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. به گفته اوچا بیش از نیمی از این نیازمندان زنان و دختران هستند. همزمان برنامه جهانی غذا از کاهش سرسام آور منابع مالیش در افغانستان هشدار داده. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
اداره امانگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که در جریان امسال 23.7 میلیون تن در این کشور به کمک‌های بشری نیاز دارند. اوچا در پیامی که دیروز در شبکه اکس توییتر سابق نشر کرد گفت که 52% از نیازمندان در افغانستان زنان و دختران هستند. این اداره از جهانیان خواسته تا در کنار زنان و دختران در افغانستان ایستاده شوند، زیرا به گفته‌اش بیشترین آسیب را در افغانستان بانوان متحمل می‌شوند. هوچا همچنان افزوده که در سال 2023 میلادی برای 8 میلیون دختر و 9.2 میلیون زن در افغانستان کمک های حیاتی را فراهم کرده است. این اظهارات و درخواست کمک در حال صورت میگیرد که برنامه جهانی غذا از کاهش کمک های مالی با افغانستان هشدار داده است. سمیر وانمالی معاون بخش آسیا و پاسیفیک در این اداره در ویدیویی که در شبکه اکس گذاشته گفته است که افغانستان با مردمش نباید فراموش جهانیان شوند.
در سال 2024 قطع بزرگ در کمک ها در مقایسه با سال 2023 رونما شده. برنامه جهانی غذا تلاش دارد تا کمک ها برای نیازمندان خیلی آسیب پذیر در وقت مناسب رسانیده شود. همزمان این را می دانیم که بیشترین نیاز را زنان و دختران دارند، چه در بخش نیازهای اضطراری باشد و چه غیر اضطراری.
طالبان در اضافه از 2.5 سال گذشته که دوباره در افغانستان حاکم شدند، محدودیت‌های جدی را بر کار و آموزش زنان و دختران وضع کردند. این محدودیت زنان افغان را که با اداره‌های سازمان ملل متحد و مؤسسه‌های غیر دولتی داخلی و خارجی کار می‌کردند، در بر می‌گیرد. به تازگی رینا امیری نماینده ویژه آمریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان گفت که بنابر محدودیت‌های کاری بر بانوان در این کشور سالانه بیش از 1 میلیارد دلار صدمه به اقتصاد افغانستان میرسد. به گفته امیری، محدودیت های شدید طالبان بر کار آموزش زنان و دختران در مجموع تمامی افغانها را آسیب پذیر کرده. برداشتن این محدودیت ها همواره خاص جهانیان از حکومت سرپرست طالبان بوده که تا هنوز عمل کرده سوی حاکمان فعلی افغانستان نداشته و این سو نگرانی ها و انتقاد های جامعه جهانی را برانگیخته است.
اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد نیازها برای زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان را در جریان امسال میلادی خیلی زیاد تخمین میکند. از میان حدود 24 میلیون نیازمند، 52% آنها زنان و دختران گفته شده. جاوید نعیمی در این مورد با نصرت الله وفا آگاه امور اقتصادی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که با این وضعیت سال 2024 چقدر یک سال پر چالش دیگر برای مردم در افغانستان خواهد بود.
متاسفانه اگر وضعیت این قسم ادامه پیدا بکنه و حکومت یا نظام کنونی افغانستان اگر با دنیا تعامل نکنه، طبعا که مشکلات بیشتر شده میره. یک ما میبینیم که متاسفانه با هر کس که صحبت میکنی، هر جوان فقط در تب تلاش از زمین است که چطور میتونه از افغانستان بیرون بره. ای که باز دیجا بیرون از افغانستان با چی مشکلات رو برو میشه او را هنوز مطالعه دقیق نکردن، ولی طبعا این تاثیرات منفی را بالای اقتصاد مردم افغانستان داره. سرمایه که مردم داره او را در حالت برآمدن است کش میکنه که از هر جایی که باشه پول پیدا بکنه و از افغانستان براین. روز به روز زندگی اقتصادی مردم خراب شده میره، روز به روز مشکلات بیشتر شده میره، روز به روز مردم با بحران اقتصادی روبرو میشه. طبعا این وابستگی و فعالیت های سیاسی نظام کنونی یا گروه کنونی داره و اینا اگر با دنیا تعامل نکنه این موضوعات بیشتر شده میره و متاسفانه ما با یک بحران کلان سیاسی دچار خواهد شدیم.
فکر میکنین چرا بیشترین آسیب متوجه زنان و دختران در افغانستان است؟
مشکلات به این خاطر به زنان زیاد یا بیشتر متوجه است. یک خو وقتی که ما میگیم که زنان نیمی از پیکر جامعه است، طبعا که اگر اونا در جامعه سهیم نباشن، سهم خود نداشته باشن، دیگه یک بخش عظیمی از جامعه یا یک قشر عظیمی از جامعه فعلا متاسفانه فلج است. یک سیستمی که در حالت تحرک بود، ما خوشبختانه در 20 سال گذشته بسیار یک تغییرات مثبت خوبی را داشتیم. و اگر در سی مکاتب و تحصیل دختران بود، اگر در مورد مشارکت سیاسی زنان بود، اگر در بخش اجتماع بود، سیاست بود، در روابط با جهان بود، زنان فعالیت‌های خود داشت و سهم فعال خود داشت. و حال متاسفانه ما میبینیم که روز به روز مشکلات بیشتر شده میره و زنان محو میشن یا مو فعالیت خود روز به روز از دست میتن. دیگه این طبعا تاثیرات خود داره و ما میبینیم که اگر زنان بر زنان زمینه تحصیل، زمینه کار، زمینه مشارکت در سیاست، در اقتصاد، در مسائل اجتماعی مساعد نشه، ما شاید از خود بودیم که مشکلات بیشتر خواهد شود.
و جهان بنابر کدام عوامل رفته رفته افغانستان را به فراموشی سپرده؟
دلیل از اینکه جهان چرا افغانستان اساسا فراموش میکنه واضح است. نظام کنونی افغانستان اگرچه در تعامل با جهان خصوصا امریکا شکل گرفته و در یک تعامل سیاسی با اونا به میان آمده و هنوز هم از حمایت از اونا برخوردار است، ولی قسمی که ما و شما میشنویم و میبینیم در تعهد یا تفاهم‌نامه‌ای که در دوحه با طالبان روبرو امضا شد، دنیا خصوصا امریکا، ما در آخر دیدیم که وزارت خارجه امریکا اعلان کرد که طالبان با متعهداتی که داشتن متحد نیستن. دیگه به می خاطر اینا اساسا از نظر دنیا و یا هم از در مجموع جامعه جهانی فراموش میشن و هنوز هم وقت دارن، هنوز هم سر وقت است که اگر اینا با دنیا تعامل بکنن، شرایطی از اونا را بپذیرند و اینا شرایط خود بالای دنیا بقبولانند، طبیعی است که ما افغانستان یک بخشی از جهان است و نظر به موقعیت جغرافیایی که دارن دنیا به افغانستان ضرورت داره، افغانستان به دنیا ضرورت داره و یک تفاهم دو جانبه ضرورت است برازی و ما میتونیم که شاید یک تغییر مثبت باشیم.
گفتگوی بود با نصرت الله وفا، آگاه امور اقتصادی. اینجا رادیو آزادی است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
در دقایق باقی مانده این ساعت دو برنامه هفتگی پخش می شوند. پیش از نشر برنامه آموزشی ساعت درسی این برنامه را بشنوید.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
تو را حق اسلام گیره بر زن مسلمان نمیشی.
بیدن جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی، سلام های ما را بپذیرید. صدایی که بعد از آمدن دوباره طالبان در افغانستان دیگر به گوش دختران بالاتر از صنوف ششم مکاتب نرسید. برای آغاز سال تعلیمی و باز شدن دروازه های مکاتب افغانستان چند روز محدودی مانده، اما دختران صنوف 7 الی 12 هم هنوز هم اجازه مکتب رفتن رو نیافتند.
در سالات چقدر آمادگی می گرفتیم، کتابچه و قلم و چیزا رو به چقدر شوق می رفتیم تیار می کردیم، مگم این حال که نمی مانم مکتب.
این دختر که نخواست اسمش ذکر شود می گوید هر زمستان و با آمد آمد سال نو به امید رفتن به مکتب آمادگی گرفته و لحظه شماری می کند. اما به گفته او چند سالی است که حکومت طالبان او را ناامید می سازد. آگاهان امور تعلیمی در مورد بسته بودن دروازه های مکاتب برای دختران دوره متوسط و لیسه چی گفتنی دارند؟
که محیط مناسب یعنی چی؟ چرا در 3 سال نتانستن که یک محیط مناسب را تهیه بکنن؟ این کلمه خودش مبهم هست، معنی درست و واضح ندارن.
امروز روی این موضوع بحث میکنیم، با ما باشید.
دل من منتظره جرنگ جرنگ،
دوستان عزیز، با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته شد. به همین ترتیب رفتن دختران و پوهنتون ها نیز از سوی طالبان منع قرار داده شد. به گفته شماری از دختران این 3 سال است که آنان از رفتن به مکتب و تعلیم و تحصیل باز ماندند. این دختران میگویند هرگاه مکاتب باز نشود همه درس هایی که در گذشته آموختند را فراموش می کنند و از سوی هم روزهایی را که آنان به دور از درس و تعلیم در خانه سپری می کنند جبران ناپذیر است. یک تن از دختران متعلم صنف 11 همه یکی از مکاتب شهر کابل که نخواست اسمش در برنامه ذکر شود میگوید امسال زمستان هم برای رفتن به مکتب آمادگی گرفته بود و امیدوار است راه برای آموزش و رفتن به مکتب برایش باز گردد.
هر آخر سال که میشه میگم حتما امروز نیت چون میده خدا از دست نمیتم، ولی امروز هم سبا امروز سبا و بی بی کم بای عمل هم تیر میشه مای سور میه مای سور میگم برو خیر حتما دام پانزیش خواست شروع شد. یک سال گذشت دیگه سال گذشت دیگه سال بسیار جیر خون میشم که وقتی میبینم که دیگه سالات چقدر آمادگی میگرفتیم، کتابچه و قلم و چیزا رو به چقدر شوق میرفتیم تیار میکردیم، مگم این حال که نمیمانم مکتب دمو وقتش دمو فکر دمو سالش اونمو فکر بالا سر میه که برم کالای مکتب باز پس شدم یک میگمال مکتب نیست ما نمیمانم ما کجا بریم. بسیار دیگه جیگرم خون میشه، صنف ما بود، مکتب ما بود، سنیفی های ما کل ما میرفتیم یا آمدیم یا نه، هیچ من در خواب نمیدیدم که یک وقت بیا که من مکتب نرم، ولی حال وقت سال به فکر مکتب رفتن و کالا خریدن لباس مکتب میشم، میبینم که ما رو مکتب نمیمونه. بسیار برای جیگر خون کننده است درس خواندن، یعنی هیچ گناه نیست به هر طریق که ما میریم این درس ما رو بخونیم، که بسیار چیزا میخواستم که کنکور شروع کنیم، شای بالا بخونیم، بسیار پیشرفت کنم. وقتی که زیاد سرش فکر میکنم سرم درد نگیره، بازم دو مخانه پدرم و بیادرهای میان خیر استک خدا میره بانستک، ما به می امید شیشتیم که امسال حتما شروع میشه مگم نمیشه.
این تنها دختران مکاتب نیستند که به خاطر این همه محدودیت های از سوی طالبان ناامیدند، بلکه خانواده های آنها نیز نگران این مسئله اند. عبدالسبحان یکی از پدران است که دخترش نتوانسته مکتب را بالاتر از صنف 6 بخواند. وی گفت این که با آمدن طالبان دخترش خانه نشین شده و نمیتواند به مکتب برود خیلی برای او رنج‌آور است.
این بیشتر از 900 روز شد که دروازه مکاتب بند است. ما بسیار به تشویش هستم که دخترکم دین از 3 سال شد که از رفتن به مکتب بازمون دروازه مکاتب بند است. امید است که با آمدن سال نو طالب های دروازه مکاتب دوباره برای دخترها باز کند تا به تشویش ما رفع شود.
افغانستان یکانه کشوری در جهان است که دختران بالاتر از صنف 6 از رفتن به مکتب منع شدند. بنابر اظهارات آگاهان سال جدید تعلیمی امسال در افغانستان در حال آغاز می شود که هنوز هم محرومیت دختران دوره متوسط و لیسه از آموزش ادامه دارد. دکتر عبیدالله وردک یک تن از استادان پوهنتون در مورد محدودیت طالبان در برابر دختران می گوید.
تا به این حال چنین علائم یا نشانه های را ما نمی بینیم که این محدودیت ها برداشته شود و در 2.5 یا 3 سال گذشته هر روز فرمایشات جدید و فرمان های جدید اصول جدید وضع میشه که می بینیم که محدودیت ها بیشتر میشه و چنین فکر وجود نداره که دروازه های پوهنتون ها و مکاتب بروی دختران باز شود و یا همون ها اجازه داشته باشند که در دفاتر که برایشان نیاز هست کار بکنن. من هیچ کدام امیدی و چراغ سبز را نمی بینم و متاسفانه که این محدودیت ها و این ظلم که ادامه داره باز هم ادامه می داشته باشند و نیاز هست که از طرف خود مردم افغانستان یک عکس العمل نشان داده شود تا اینها به این حق مسلم اسلامی و انسانی مردم افغانستان و دختران افغانستان احترام بکنند و اجازه حد اقل تعلیم و تحصیل و کار برایشان داده شود. متاسفانه که هیچ کدام امیدی در این زمینه وجود نداره و عملا هیچ کدام فعالیت و حرکت را ما نمی بینیم که دروازه های مکاتب و پوهنتون ها برای دختران باز شد.
و گفته برخی ها به منظور فراگیری دروس دختران بازمانده از مکتب عجالتا آنان به آموزش های شخصی و یا هم دروس آنلاین بپردازند. اما بنابر گفته آقای وردک حق آموزش زنان از جمله حقوق بنیادین بشری است که در اسناد متعدد ملی و بین المللی به این مهم تاکید شده، به این معنا که دختران و زنان همانند مردان از حق آموزش رایگان در مؤسسات آموزشی و تحصیلی دولتی برخوردارند. آقای وردک می افزاید
حق آموزش دختران در قوانین ملی و بین المللی تذکر یافته، همچنان خود رژیم فعلی اراکین رژیم فعلی تا به حال رد نکردند که تعلیم دختران و تحصیل دختران در مقابل اسلام یا در حقیقت در مغایرت با اصول اسلامی هستند. اینها فقط یادآوری از شرایط نامناسب دارند که باز هم مسئولیت برمیگردند به کسایی که ادعا دارند که حاکمان افغانستان هستند که چرا در 3 سال نتانستند که یک محیط مناسب را تهیه بکنند. با وجود این که این کلمه خودش مبهم هست و معنی درست و واضح ندارند که محیط مناسب یعنی چی، تعریفشان برای هر کس شاید متفاوت باشد. متاسفانه جامعه جهانی فقط اعلامیه دادند و عملا ما کدام نتیجه را نداریم که مردم افغانستان به آن امیدوار باشند. خب به یک صورت ما زیاد جامعه جهانی را مسئول چنین عکس العمل نمیدانیم، چون خود مردم افغانستان باید از خود حرکت را نشان بدن که طبعا مشکلات خود را دارند.
به گفته شماری از مردم اقدام طالبان مبنی بر محدود ساختن زمینه درس و تحصیل بر دختران پیامدهای بدی در زندگی آنان و همچنان خانواده های ایشان نیز داشته که هرگاه در اسرع وقت خلای موجود در روند آموزش دختران جبران نشود و وضع تعلیمی و تحصیلی آنها بهبود نیابد، آینده زیانبار در انتظار افغانستان خواهد بود. دکتر سید سلیمان یک تن از مردان افغان در این باره.
چون این محدودیت ها پس لرزه های ناخوشایندی بر جامعه افغانستان خواهد داشت که مسئول امارت اسلامی خواهد بود. امارت اسلامی باید در قسمت ارتقا و پیشرفت دختران افغان توجه خاص نمایند، چون دختران افغان نهالانی هستند که در آینده ثمره هایشان این کشور را رهبری خواهند کرد و باید در قبال دختران افغانستان بی تفاوت نباشند، تلاش و کوشش نهایی خود را به خرج دهند تا دختران افغان حق تحصیل، کار و زندگی کردن را در کشور خود داشته باشند. مردم افغانستان خصوصا طبقه جوان امید آرزویشان آرزوی بیشتر دارند.
دین اسلام هم فراگیری علم و دانش بر زن و مرد را فرض دانسته است. محمد یاسر یک تن از آگاهان امور دینی با توضیحاتی در این مورد.
آغاز اسلام با اقرا شده. وقتی برای پیامبر صلی الله علیه و سلم اسلام اولین مرحله ای که وحی بر رسول الله علیه و سلم شروع میشه، برای پیامبر میگه اقرا، بخون. اصلا دین اسلام دین اقرا هست، دین خواندن، دینی است که تو باید یاد بگیری، دینی است که تلاش بکنی، دینی است که سعی بکنی، دینی هست که واقعا تو را رشد میده از نظر علمی و میخواد تو از نظر علمی بالا بری. چی حالا طبقه زن باشه چی مرد باشه فرق نمیکنه، چون در نظام تعلیمی در اسلام تفاوت میان زن و مرد گذاشته نشده. نگفته که چون زن نباید یاد بگیره، چون مرد باید یاد بگیره، و اگر زن این مقدار یاد بگیره این مقدار یاد نگیره، و اگر مرد این مقدار یاد بگیره این مقدار یاد نگیره. همه علومی که مباح است فرد میتونه یاد بگیره، چی زن باشه چی مرد باشه. یعنی اینطور نیست که اسلام عزیز آمده باشه جلو تحصیل زن یا جلو تحصیل مرد را بگیره و برایشان محدودیت قائل بشه از نظر آموزش، یعنی که شما چی چیز را فرا بگیرید و چی چیز فرا نگیرید. اما ای که محدودیتی از این بابت باشه که علوم غیر مباح و علومی که شرعاً حرامه، یا به اصطلاح وقتی یک زن مسلمان علم فرا میگیره طبیعی است که باید یک سری حدود مراعات بکنه که این حدود ارتباط به علم نداره، یعنی ارتباط به هر زمانی داره که مثلا قضیه اختلاط نباشه، قضیه فساد و فحشا و امثال اینها نباشه، قضیه حجاب زن مسلمان باشه، که این برمیگرده به هر زمان، یعنی نه تنها به این که زن مسلمان مثلا دنبال تحصیله، دنبال یاد گرفتن چیزیه، دنبال فراگیری چیزیه، فقط به این قضیه اختصاص داده نشده، بلکه این قضیه قضیه هست که به هر حال یعنی میتونه که در همه امور قابل اجرا باشه، میتونه در همه جاها قابل اجرا باشه، نه فقط در قضیه تعلیمی. دینی که با اقرا شروع شده چطور میتونه مخالف تعلیم زن باشه؟ کسی نمیتونه که مانع آموختن علمش بشه، کسی نمیتونه مانع بشه که تو چیزی یاد نگیر، چون هیچ کسی یعنی چون این حقی نداره. چون الله متعال سبحانه و تعالی در سوره مبارکه زمر آیه 6 میگه که قل بگو ای پیامبر، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا کسایی که میدانند و کسانی که نمیدانند با هم برابرند؟ یقینا برابر نیستند. مرد هست زن هست فرق نمیکنه. حالا شما مثلا در مقام و جایگاه ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها، یک زنه، اگر خواسته باشیم از نظر فضیلت نه از نظر علم خواسته باشیم مقایسه بکنیم، باور کنید که هزاران و میلیون ها و میلیارد ها مرد هم نمیتونه که به کفش پای ام المؤمنین عایشه صدیقه از نظر علم و از نظر جایگاه علمی برسه. فرقی نمیکنه، اون عالمه هست این عالمه.
شماره دیگری از شهروندان افغانستان هم بر سواد و آموزش زنان تاکید دارند و میگویند که زنان تحصیل کرده میدانند که در برابر چالش های زندگی چگونه از فرصت ها استفاده کنند و آنها مهمترین نقشی را در آموزش و پرورش فرزندان خود، جامعه و آینده کشور خود دارند. در مصاحبه که با ذبیح الله بها یک تن از استادان پوهنتون در کابل انجام دادم، بر این ارزش تاکید شده است. آقای بها در شروع گپهایش گفت:
یک تفاوت بسیار جدی بین مادرایی که سواد ندارن و مادرایی که سواد دارن وجود داره. مادری که با سواد است او همیشه یک همکار بسیار خوب با شوهرش است. مادری که سواد داره همیشه یک مدیر خوب در مدیریت خانواده خود بوده میتونه، مادری که سواد داره همیشه یک معلم بسیار خوب در تربیت سالم فرزند خود بوده میتونه، مادری که سواد ندارن مشکلات زیاد را سپری میکنن، اونا همیشه فشار خانواده را تحمل میکنن، امو زحمات خانه به دوششان است، رستگی درست به فرزند خود نمیتونن، متوجه تربیتشان بودن نمیتونن، متوجه درس تعلیمیشون بوده نمیتونن، در حالی که یک مادر که اگر سواد میداشته باشه فرزند زمانی که به مکتب میره درس میخونه بسیار خوب میتونه که یک همکار خوب در خانه همراه فرزند خود باشن. ما در افغانستان یک فرهنگ است، فرهنگ حاکم در جامعه ما همی است که تمامی فشار خانواده، مسئولیت خانواده به دوش مادر است. مادر همیشه مکلفیت دارن که به فرزند رسیدگی بکنن، به سرباز خانواده خود رسیدگی بکنن، اینا جنجال زیاد را به دوش میکشن. ولی مادر که سواد داره بسیار خوب میتونه که از روند تعلیم و تحصیل فرزندش با خبر باشه، در خانه امرش همکار باشه، چون تنها مکتب کفایت کننده نیست که مکتب بتونه فرزند ما را به یک جای درستاری از تعلیم سواد برسانه. خانواده هم مهم است، نقش اساسی را در روند آموزش فرزندش داره. خانواده باید همکار باشه، بر طفل رسیدگی بکنه، در درسایش نظارت داشته باشه، از درسایش همکار باشه، در درسایش کمک بکنه تا که بتونه یک آینده خوب داشته باشه. ما همیشه شاهد هستیم که در افغانستان خانواده رو میبینیم که مادرهایی که سواد ندارن حتی راضی هستن که فرزندشون همیشه در محیط بیرون باشن، چون فشار کار خانه بالاشون زیاد است و مشقت زیاد را تحمل میکنن، دوست دارن که فرزندها دور باشن که نکمه به راحتی به کار خانه خود رسیدگی بکنن. وقتی که فرزند از خانه دور میشه، در محیط کوچه و بازار تربیت میشه، اون از محیط بیرون او میآموزه، از محیط بیرون او رفتارها و اعمال و کردارها کسب میکنه، او هیچ وقت نمیتونه که یک آینده خوب و یک آینده روشن داشته باشه.
خب حالا که دختران از طرف حکومت طالبان از تحصیل منع شدند، این اقدام طالبان بر آینده افغانستان چی گونه خواهد؟
باید بگویم که اولا هیچ توجیه عقلی و منطقی نداره که دختر از تحصیل منع شود. حکومت فعلی افغانستان تا هنوز کدام دلیل قناعت بخش از آدرس دین، نه بر جامعه افغانستان نه بر جامعه اسلامی، ارائه کردن که دخترها را از تحصیل منع بکنن. حدیث نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم است که میگه بر هر مسلمان فرض است که باید علم بیاموزه. اینجا ببینید وقتی که نبی علیه السلام میگه بر هر مسلمان فرض است، مشخص نمیکنه که این مسلمان مرد باشه یا زن باشه، نمیگه که بر هر مرد مسلمان، پس بر هر مسلمان میگه که علم باید فرض است، علم باید بیاموزه. و یا میگه که حضرت پیامبر رسول الله علیه و آله و سلم میگه که علم بیاموز حتی اگر در چین باشد، یعنی حتی اگر در هر قدر فاصله دور است تو علم بیاموز. بازم مشخص نمیگنه که مرد باشه یا زن باشه. خب گذشته از دیگه پا یک چالش بسیار کلان است، چون دخترهای افغانستان مادرهای آینده سرزمین هستن، مادرهای آینده کشور هستن. اینا اگر بی سواد می باشن، اینا اگر تحصیل دور می باشن، در ابتدا ما گفتم که مادر که بی سواد می باشه فرزندش چطور تربیت میشه؟ اینا اگر سواد نمی داشته باشن طبعا فرزنده سالم نمی داشته باشن، فرزنده از لحاظ علم و دانش، از لحاظ تربیت سالم اینا به کمال نمی رسن، به جای نمی رسن. یک مشکل بسیار کلان، یک چالش بسیار کلان است در آینده برای افغانستان، یک خطر بسیار کلان است در آینده برای افغانستان. ما یک نسل بی سواد در آینده می داشته باشیم، یک کشور خودکفا می باشیم، کشور همیشه محتاج می باشیم، همیشه نیازمند می باشیم. واقعا یک چالش بسیار کلان برای تمامی کشور تا برای سرزمین، نه تنها برای دخترای افغانستان بلکه برای نسل آینده و برای خود کشور یک مشکل بسیار جدی است.
بله، ممنوعیت طالبان در زمینه تحصیل دختران آنان را با کدام مشکلات مواجه ساخته است؟
این مسئله را در کوتاه مدت اگر ببینیم، خب یک موضوعی است که طبعا از لحاظ روحی بالای دختر تحصیل خود داره. تصمیم طالبان خودش یک تصمیم غیر منطقی است. اینا یک بخش اساسی جامعه را، نیمی از پیکر جامعه را، نیمی مهمی از پیکر جامعه را اینا حذف میکنن از جامعه، چنانچه که دستان از کار گرفته، از تحصیل هم گرفته. یه از لحاظ روحی و روانی بالا از اینا تأثیرات خود داره. اینا همیشه خود منزعی فکر میکنن، همیشه شخص دوم فکر میکنن، همیشه تحت تاثیر محیط خانواده باید باشه.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
شنونده های عزیز سلام، با یکی دیگر از برنامه های ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. طبق معمول در برنامه امروز ساعت درسی مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم برایتان ارائه خواهد شد. قابل یادآوری می‌دانم که محتوای درسی این برنامه توسط موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می‌شود. در آغاز کیمیای صنف هفتم ارائه می‌شود. در درس قبلی حالات سه‌گانه ماده تشریح شد. امروز در ابتدا موضوع انتقال حرارت و کثافت به بحث گرفته می شود. ابتدا نیاز است تا با حرارت آشنا شویم و در ادامه خواهیم خواند که حرارت در کدام حالت و به چه شیوه انتقال می یابد. استاد برای ما خواهد گفت که چرا در نتیجه حرارت حجم یک جسم بزرگتر و برعکس کثافت آن کمتر می شود و سایر پرسش ها در مورد حرارت را در درس استاد دنبال می کنیم.
موضوع درسی ما و شما در کیمیای صنف هفتم موضوع انتقال حرارت و کثافت می باشه که موضوع آخری کیمیای صنف، موضوع آخری فصل اول کیمیای صنف هفتم می باشد. حرارت به سه طریقه از یک ماده به ماده دیگر، از یک محل به محل دیگر، از یک محیط به محیط دیگر انتقال پیدا می کند. اول خوب است که حرارت را بشناسیم. حرارت یک نوع از انرژی می باشد که به سه طریقه از یک جا به جای دیگر، از یک محیط به محیط دیگر قابل انتقال می باشد. اول طریقه هدایت یا کاندکشن است که در جامدات صورت می گیرد. مثلا زمانی که ما و شما یک میله فلزی را روی آتش بگیریم، آتش یعنی اول قسمتی را گرم می کنه که در آتش قرار گرفته، ولی قسمت هایی که در روی آتش نیست اونا بعدن حرارتی را که ذرات اولی با هم با اخذ کردن، حرارت خودن به شکل هدایت از یک اتم به اتم دیگر انتقال کرده تا که تمام میله فلزی گرمه. و همچنان موضوع طریقه دوم، طریقه جنیان یا کانوکشن هستن که در مایعات صورت میگیره، یعنی مایعات حرارت خود را به شکل جریان از یک محیط به محیط دیگر انتقال میتونه. و حرارت تشعشع یا طریقه انتقال تشعشع است که در گازات صورت میگیره. مثلا شعاع آفتاب به شکل تشعشع از به حساب از فضا یا از خلا یا بر ما و شما تا زمین میرسه. این در بین در گازات به طریقه تشعشع از یک محیط به محیط دیگر انتقال پیدا میکنه. و همچنان تعریف کثافت یا دنسیتی نسبت کتله و حجم یک جسم عبارت از کثافت همان جسم یاد میباشد که فرمول کثافت عبارت از حجم تقسیم جسم، یعنی حجم جسم کتله جسم تقسیم حجم جسم. مثلا اگر در نظر بگیریم ما و شما به انگلیسی دی مساوی میشه با ام بر وی، ام کتله یعنی تعداد ذرات جسم و وی و عبارت از والیوم یا حجم جسم میباشه. و واحد اندازه گیری کثافت سانتی متر مکعب یا گرام بر میلیلیتر میباشه. در اثر افزایش درجه حرارت حجم جسم زیاد میشه مگر کثافت آن کم میگرده. مثلا در یک مثال کتله یک پارچه سنگ 20 گرام و حجم آن 5 میلی لیتر است. کثافت آن را دریافت نمایید. از فرمول کثافت که کثافت مساوی میشه کتله جسم بر حجم جسم، مساوی میشه کتله جسم 20 گرام و حجم جسم 5 میلی لیتر است. 5 با 20 اختصار میکنیم یا 20 یا با 5 1 5 5 4 5 24 گرام بر میلیلیتر. یعنی ما این قسم هم روشته میدنیم که 4 گرام بر میلیلیتر. این فرمولی جسم کثافت است که موضوع کثافت به میجا به پایان میرسد، چون یک موضوع فیزیکی هست در کیمیای صنف هفتم بسیار کم اشاره شده به این موضوع.
بله شاگردان عزیز، هرچند موضوع کثافت بحث علم فیزیک است، اما به دلیل خاصیت کیمیایی آن به گونه مختصر در کیمیای صنف هفتم نیز با آن پرداخته شد. در درس امروز استاد با استفاده از یک سلسله فرمول‌ها بحث حرارت را بیان کرد. این فرمول‌ها در کتاب‌های شما هم وجود دارد، امید است آن را مرور کنید.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی شاگردان صنف 8 را خوش آمدید میگم. در ساعت درسی قبلی رابطه کیمیایی به بحث گرفته شد. در رابطه کیمیایی در صنف 8 خواندیم که این رابطه چه نوع یک عملیه است و چه عواملی با هم یک جا شده و این رابطه را به وجود می آورند. می رویم و بیشتر از این را در درس استاد می شنویم.
رابطه کیمیایی را امروز تحت مطالعه قرار می دهیم. رابطه کیمیایی عاملی که دو یا چند اتم را در یک مولکول با هم نزدیک و محکم نگه می دارد به نام رابطه کیمیایی یاد می شود. روابط کیمیایی انواع و اقسام مختلف داره که در این تصویر دو نوع بسیار مهمش را تحت مطالعه قرار گرفتیم و انواع دیگری را هم در سلاید های بعدی مطالعه خواهم کرد. اگر در دو اتم الکترون ها به شکل مشترک با هم شریک گذاشته شود، رابطه که ایجاد میشه به نام رابطه اشتراکی یا کوولنت باند یا رابطه کوولنسی به وجود میاد و که در سلاید های بعدی مطالعه خواهم کرد. و همچنان اگر یک الکترون به شکل کامل از یک اتم به اتم دیگر انتقال گردد، منتقل شود، در نتیجه کدام چارج های مثبت و منفی به وجود می آید که این رابطه در نتیجه رابطه آیونی گفته می شود. رابطه آیونی یا برقی زمانی که تفاوت الکترونگیتیویتی یا الکترون باختن دو اتم در یک مرکب زیاد باشد، رابطه کیمیایی به نام رابطه آیونی یاد می شود. رابطه آیونی بین فلز و غیر فلز تشکیل می شود. فلز یک یا چند الکترون را از دست می ده و چارج مثبت و غیر فلز یک یا چند الکترون را می گیرد و به دست می آورد، در نتیجه چارج منفی را اخذ می کند. رابطه آیونی اکثرا بین عناصر گروه اول و هفتم اصلی و دوم و هفتم اصلی با وجود می آید. به طور مثال سدیم در گروه اول اصلی، کلورین در گروه هفتم اصلی قرار دارد. در نتیجه رابطه آیونی مرکب سدیم کلوراید را می سازد. رابطه اشتراکی و یا کوولنسی رابطه ای که بین دو غیر فلز در نتیجه شریک گذاشتن الکترون ها با وجود می آید، رابطه اشتراکی یاد می شود که دو نوع دارد، رابطه اشتراکی قطبی و رابطه اشتراکی غیر قطبی. اگر تفاوت الکترونگیتیویتی بین دو عنصر 0.3 الی 1.6 باشد، رابطه اشتراکی قطبی به وجود می آید و یا رابطه اشتراکی بین اتم های دو غیر فلز با نام رابطه اشتراکی قطبی یاد می شود. به طور مثال در مرکب HCl یک رابطه اشتراکی قطبی وجود دارد. اتمی که الکترونگیتیویتی بزرگتر دارد چارج قسمی منفی و اتمی که الکترونگیتیویتی کمتر دارد چارج قسمی مثبت را اختیار میکند. بنابراین در رابطه اشتراکی قطبی و دو قطب مثبت و منفی با وجود دارد و در کیمیا به نام دایپول یاد میشود. مرکبات مانند آب، کربن دای اکساید و HCl رابطه اشتراکی قطبی دارند. رابطه اشتراکی غیر قطبی، این نوع رابطه اشتراکی اکثرا بین اتم های یک عنصر تشکیل می شوند که تفاوت الکترونگیتیویتیشان از 0.2 و یا هم کمتر از 0.2 باشد. با طور مثال آب، هیدروژن و اکسیژن اگر ببینیم رابطه اشتراکی غیر قطبی با هم می سازند. رابطه اشتراکی غیر قطبی به نوبه خود به رابطه اشتراکی یگانه، دوگانه و سه‌گانه تقسیم شده. در اثر یک جوره الکترون شریک گذاشتن یک جوره الکترون رابطه شرکی یگانه، در اثر دو جوره الکترون ها رابطه شرکی دوگانه و در اثر سه جوره الکترون رابطه شرکی سیگانه به وجود میاد. رابطه هیدروژنی، رابطه هیدروژنی نسبت به رابطه کیمیایی ضعیف‌تر می باشد. این نوع رابطه در مولکول قطبی بین اتم های هیدروژن و عناصر الکترونگتیو مانند فلورین، کلورین، اکسیژن، نیتروژن تشکیل می شند. طول رابطه هیدروژنی نسبت به طول رابطه کیمیایی زیاد است و در اثر بلند رفتن درجه حرارت با آسانی می شکنند. این هم یک مثالی از رابطه هیدروژنی است که در مرکب آب بر شما به تصویر کشانده ایم. رابطه بعدی رابطه فلزی است. اتم های فلزات دارای الکترون های ولانسی یا آزاد هستند. الکترون های ولانسی آزاد از یک اتم به اتم مجاور انتقال کرده و باعث تشکیل رابطه میشن که در کیمیا به نام رابطه فلزی یاد میشن. این خاصیت تنها در فلزات وجود دارد، زیاد مهم نیست در تعاملات کیمیایی. این هم اگر متوجه شوین رابطه آزاد فلزی هست که در نتیجه از یک اتم به اتم دیگر مجاورت کرده، در نتیجه رابطه فلزی را ساخته است.
شنیدیم که استاد یک سلسله مواد کیمیایی را به ما نام گرفت که دارای رابطه قطبی است. تعریف رابطه قطبی به طور خلاص این بود که اگر رابطه الکترونیکی دو عنصر 0.3 و 1.6 باشد، در این حالت رابطه اشتراکی قطبی شکل می گیرد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان عزیز صنف نهم را به برنامه ساعت درسی خوش آمدید میگم. امروز استاد برای ما الکان و سایکو الکان‌ها را تشریح خواهد کرد. از استاد می‌شنویم که الکان‌ها در کیمیا با نام سلسله میتان یاد می‌شود و با یک حرف مختصر نمایش داده می شود. در ادامه سلسله ای از مرکبات الکان ها را می خوانیم.
الکان ها را به نام سلسله میتان یاد می کنند که فرمول عمومی CnH2n مثبت 2 دارند، پسوند Ni برشان اضافه می شود. بین مرکبات روابط اشتراکی یگانه موجود می باشد و بین هر مرکب آن به اندازه CH2 فرق مشترک موجود است که همین فرق مشترک به نام سلسله هومولوگ یاد می شود و دارای شکل ساختمان اسپتری هایبرید یا شکل چهاروجهی فضایی را دارد. زاویه بینشان 109.5 درجه و الکترون نگاتیویتی آنها 2.5 الکترون ولت است. ای هم یک سلسله از مرکبات الکان ها. اگر یک کربن داشته باشه با نام ایتان، ایتان، پروپان، بیوتان، پنتان، هگزان، هپتان، اوکتان، نظر به این نمبر ها ما میتونیم که مرکبات نامشون را به دست بیاریم. با استفاده از فرمول عمومی الکان ها پیدا کردن فرمول مولکولی مرکبات، همین قیمت هایی که در قسمت وجود دارد، تمامی قیمت ها را ما میتونیم که به شکل جداگانه در فرمول به جای ان وضع کرده و مرکبات مربوطه را به دست بیاریم. مثلا اگر در این قسمت ما بخواهیم قیمت مرکبی را به دست بیاریم که دارای 5 کربن باشه، پس اینجا 5 وضع میکنیم، C5H2 5 در 2 2 12، پس زمانی که میبینیم C5H2 12 به نام پنتان یاد میشه. با می شکل سلسله الکایل تحت بحث قرار می دهیم که سلسله میتایل هم گفته می شه CnH2n مثبت یک فرمول شون است، پس وند YL داره، روابط کیمیایی یگانه بین مرکباتشون وجود دارد. در قسمت نامگذاری الکان ها از سه طریقه استفاده می کنیم: طریقه عمومی، طریقه آیوپاک و طریقه انشقاقی، که فعلا تنها طریقه آیوپاک و طریقه عمومی در کتاب صنف نهم مورد بحث قرار گرفته. در طریقه عمومی اگر الکان دارای زنجیر مستقیم باشه، پس برایشان گفته میتونیم نرمال پنتان. اگر دارای یک شاخ باشه، برایشان گفته میتونیم که ایزو پنتان، و اگر دارای دو شاخ باشه، برایشان گفته میتونیم که نیو پنتان. و همچنان در طریقه آیوپاک انتخاب طویل‌ترین زنجیر شماره گذاری را از طرفی که معویزه با نزدیک باشه، ذکر کردن نمبر کاربن که معویزه دارد، نام معویزه، نمبر عددی کاربن ها در مرکب و در آخر پسوند این ای را برشان اضافه میکنیم. قسمی که شما در این مرکب میبینید زنجیر تحویل اطراف دایره گشت، پس گفته میتونیم که نمبر گذاری را از طرف چپ اجرا میکنیم. نام مرکب ها گفته میتونیم در کاربن سوم، ششم و ششم ترایمیتایل، سه دانه میتایل است، و در کاربن چهارم، پنجم، پنجم ترایمیتایل، چهار دانه ایتایل است، سه دانه ایتایل است در مرکب به نام نونان. همچنان این مرکبات اگر متوجه شوین همچنان ما به این شکل نامگذاری میکنیم، نامگذاری را از طرفی شروع میکنیم که معویزه برشان نزدیک باشن. خواص الکان ها، البته خواص فیزیکیشون، از کاربن اول الی کاربن چهارم به حالت گاز، از کاربن پنجم الی به کاربن ششم به حالت مایع، و از کاربن هفدهم الی کاربن آخر به حالت جامد پیدا میشن. الکان های حلقوی و یا سایکل الکان ها هم مرکبات غیر مشبوه هست که دارای فرمول CnH2n می باشه و قابل یادآوری است که این مرکبات با الکین ها ایزومیر هستند. روابط اشتراکی یگانه بین مرکباتشون بوده و حداقل دارای 3 کاربن در ترکیب خود می باشند. فرمول های سایکل الکان ها شکل یک مظله محدب را دارد که نظر به تعداد اضلاعی آن طور زیل نامگذاری میشه. اگر 3 اضلاع داشته باشه سایکلو پروپان، اگر 4 داشته باشه سایکلو بیوتان، اگر 5 اضلاع داشته باشه سایکلو پنتان، اگر 6 سایکلو هگزان، 7 داشته باشه سایکلو هپتان. این هم شکل ساختمانی سایکلو پروپان، بیوتان، سایکلو پنتان و سایکلو هگزان.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. در ساعت درسی بعدی شاگردان صنف هفتم مخلوط‌ها را می‌خوانند و با انواع آن آشنا می‌شوند. در صنف هشتم معادله و روابط کیمیایی به بحث گرفته می‌شود و در ساعت درسی صنف نهم نیز درس الکین و الکان‌ها ادامه می‌یابد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح با ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
شاگردان عزیز، امید ساعت درسی امروز با شما در فراگیری درس های مکتب کمک کرده باشد و شما بتوانید با استفاده از تشریح استاد به سوالات در کتابتان پاسخ ارائه کنید. به همین امیدواری برنامه امروز را به پایان می رسانیم. خداوند یار و یاورتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01.
خود را باید دونیم کنیم، خنده را بین خود تقسیم کنیم، بین کوچه اگر کسی گشنه است از خدای کریم بیم کنیم، از خدای کریم بیم کنیم. مهمان خدا اگر مایل، حال مردم چنین نمیماند، من یه روز را اگر دانیم، فخر در این زمین نمیماند، فخر در این زمین نمیماند، فخر در این زمین نمیماند. روزیتان قبول خیر کنید، پیروانی رسول خیر کنید، روزیتان قبول خیر کنید، پیروانی رسول خیر کنید، پیروانی رسول خیر کنید، روزیتان قبول خیر کنید، پیروانی رسول خیر کنید، روزیتان قبول خیر کنید، پیروانی رسول خیر کنید، پیروانی رسول خیر کنید. روزداری اگر سفرت را مکن تو رنگی تر، سفره خالی فقیران را پر کنین است حرف پیغمبر، پر کنین است حرف پیغمبر. روزداری اگر، روزداری اگر سفره اگر ما کن تو رنگی تر، سفره خالی فقیران را پر کنین است حرف پیغمبر، پر کنین است حرف پیغمبر. روزیتان قبول خیر کنید، پیروانی رسول خیر کنید، روزیتان قبول خیر کنید، پیروانی رسول خیر کنید، پیروانی رسول خیر کنید. اگر خبر داری از چی همسایه تو بینان است، رمضان است اگر فقط یک ماه، یازده ماه دیگر هم ایمان است، یازده ماه دیگر هم ایمان است. از دل گشنه اگر خبر داری از چی همسایه تو بینان است، رمضان است اگر فقط یک ماه، یازده ماه دیگر هم ایمان است، یازده ماه دیگر هم ایمان است. نان خود را باید دونیم کنیم، خنده را بین خود تقسیم کنیم، بین کوچه اگر کسی گشنه است از خدای کریم بیم کنیم، از خدای کریم بیم کنیم. مهمان خدا اگر مایل، حال مردم چنین نمیماند، من یه روز را اگر دانیم، فخر در این زمین نمیماند، فخر در این زمین نمیماند، فخر در این زمین نمیماند. روزیتان قبول خیر کنید، پیروانی رسول خیر کنید، روزیتان قبول خیر کنید، پیروانی رسول خیر کنید، پیروانی رسول خیر کنید،
روزه تان قبول خیر کنید، پیروان رسول خیر کنید، روزه تان قبول خیر کنید، پیروان رسول خیر کنید، پیروان رسول خیر کنید.
درنو اوریدونکو السلام علیکم.